صلى
الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این جلسه 35 است از شرح جدیدی که نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام داریم تحت عنوان طیب الولایه فی شرح نهج البلاغه، و جلسه سوم از شرح خطبه پنجم. خطبه پنجم را اون حضرت علیه السلام پس از آنی که رسول الله صلوات الله علیه قبض روح شدن و رحلت فرمودن و مشغول غسل و کفن رسول الله بودن، کفن نمودن رسول الله صلوات الله علیه بودن، ابو سفیان ابن حرب و عباس ابن عبدالمطلب نزد ایشون اومدن و خواستن با ایشون بیعت کنن. ایشون استنکاف ورزید و بیعت نفرمود و این فرمایشات رو و این خطبه رو ایراد فرمود. و طی آن ضمن این که از بیعت با ابا سفیان سرباز میزنن، دعوت به خود میکنن مردم رو که مردم موظفن برای نجاتشون به دامن ایشون چنگ بزنن، به ریسمان ولایت ایشون درآویزن. و مطالبی رو عنوان میفرمودن که چند تاش گذشت. امشب ایشون اون جمله ایشون رو که میفرماید اگر بگویم، یعنی اگر فضائل خودم را بگویم، اگر وظیفه شما رو نسبت به خودم بگویم، میگویند که حریص است بر ملک، و اگر نگویم گویند که میترسد از مرگ، موت. این دوتا جمله رو امشب معنا میکنیم و محور بحثمونم این هست که خطایی که حضرت اینجا بهش اشاره میکنن مردم مرتکب میشن، خطای قیاس به نفسه. مردم با ملاک های عامیانه یا رایج در جامعه اعمال و افعال و احوال اولیای خدا را، امامان را قضاوت میکنند و ارزشیابی میکنند و داوری نسبت بهش. این یه خطای بزرگیست و توضیحی که امشب خواهیم داد در این خصوص است که کسانی که ببینید، هم انسان ها قبل از این که به خدا برسن و فانی فلاح بشن، تقریبا همه چیزشون مذمومه. حتی مسئله مثلا فرض کنید توکلشون، رضاشون، صبرشون، همه اینها رو بس ترک کنن. رضا تو همه مقامات سلوک یه مرحله، مرحله ورود به اون مقامه، یه مرحله، مرحله ترک اون مقامه. چون همه این مقام ها یه ایرادی توشه. مثلا فرض کنید توکل. توکل کردن یعنی این که شما خدا رو وکیل بگیرید، وکیل خودتون بگیرید. کسی که خدا رو وکیل میگیره خودش رو صاحب اصلی میدونه، خدا رو وکیل میکنه از طرف خودش، میگه خدا یا تو این اختیار رو داری که از طرف من منافع من رو تأمین کنی. مثل که شما که یه وکیل میگیرید برای مثلا یه حالا معامله یه چیزی، میگید ما پول بهت میدیم تو کارهای ما رو انجام بده، به نفع ما کار کن. توکل یعنی این که عبد وکالت میده به حق و حق عزلش هم داره. میتونه یه روز بگه نه، من شما خوب از من دفاع نکردی، من شما رو عزل میکنم، مثلا اینکه دیگر جای شما پیک میکنم. با اینکه مقامیست به ظاهر مقام بالایی، ببینید که یه نقصانهایی توش هست که مثلا این نقصانها پرهیز بشه. برای همه میگن از توکل برو به رضا. حالا میره رضا، رضا هم باز توش ایراداتی هست که یک نفر خودشو در جای احساس میکنه که میتونه بگه خدایا من راضیم به اون که تو پسندیدی. انگار که این کسیست که حق رضایت داشته باشه یا نداشته باشه، گرچه خیلی خوبه در مقابل کسی که راضی نیست، ولی مقام بالایی نیست. اون در اون انتظاری که از اولیای بزرگ خدا خاتم انبیا خاتم اولیا میره نیست. بنابراین همه هر چی مقامی که ذکر کردم قبل از فنا یه ایرادی توشه، بایستی با فنا از همه اینها بیرون رفت، از همه این ایرادها رفت بیرون. فنا هم چیه؟ فنا هم اینه که بگی من مردم، من کسی نیستم، فعل و صفت و ذاتم پوچه، هیچی نیست. نه اینکه شما هیچی نیستید، شما شما نیستید، مهم اینه بفهمید که شما شما نیستید، او او نیست، یکی دیگه است، خداست. وقتی که بفهمه که شخصی به این مقام برسه، از مقام فنا دوباره به مقام بقا برسه، مثل حضرت موسی علیه السلام که سعق بهش دست داد در ملاقاتی که داشت با خدا، خدا تجلی کرد بر او بر طریق کوه و او مدهوش شد، بعد به هوش آمد. به هوش که آمد گفت من اولین توبه کنندم، اولین کسی هستم که برگشتم، یا اولین مؤمنم، حالا این تعبیرشون خاطرم نیست. در هر صورت این مرحله سهو بعد از محو، به هوش آمدن بعد از بیهوشی، بقاء بعد فنا، اصلا حکمش کاملا متفاوته با حکم قبل از اون. هر کاری که قبلش انجام می شده و مذموم بوده، ناپسندیده بوده، الان که انجام بشه این ستایش شد، این نیکوی و خیره. هیچ یعنی کاره یک کاره، هیچ فرق نداره. این جنگ میکرده اونم جنگ میکرد، این کاسبی میکنه اونم کاسبی میکنه، این پادشاهی میکنه اونم پادشاهی میکنه، این ازدواج میکنه اونم ازدواج میکنه، این مثلا ورزش میکنه اونم ورزش میکنه، هر کاری که این کرده اونم میکنه. اون قبلیه توش نقص و ایراده، اون بعدیه هیچ ایرادی توش نیست. بنابراین حضرت علی علیه السلام که میگه اگه من پادشاهی یا خلافت رو بگیرم، اینو فکر میکنن که من مثل خودشونم، حریص بر ملکم، اگرم نگیرم میگن که این ترسوه. هیچ کدومشون نمیتونه فهمه چرا من دنبال ملک میرم یا دنبال ملک نمیرم، چون اون درک و فهم و اون شعور رو ندارم. این یه چیزیست، ملاکیست برای خیلی از مسائل که امشب به این قسمت خواهیم پرداخت. دو تا مطلب هم دیگه در ضمنش هست که از آقای خمینی خواهیم خوند در توضیح همین بخشی از همین خطبه، که در مجموع بعد پایانم یه حدیثی از امام جواد علیه السلام که روز میلاد مبارکشون هست. خب حضرت رسیدن به اونجا که فرمودن که فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرَثَ عَلَى الْمُلْكِ، اگر بگویم میگویند که حریص است به ملک. اگر این نفس و خنان و نصایح را ادامه دهم، یعنی اون صحبت ها که کرد مردم اینا به درد اینا نمیخوره، تواضع بورزید، سوار سفینه های نجات، کشتی های نجات بشید، اینا را بگم، میگن داره خودش تعریف میکنه. اگر این نفس خنان و نصایح را ادامه دهم و بی صلاحیتی دیگران و صلاحیت و اهلیت خود را بازگو نمایم، از در نیرنگ و فریب افکار و عمومی برایند و بگویند که علی حریص بر قدرت و سلطنت است. بازو در میارم، میگن این جاه طلبه، این قدرت طلبه. خب چون روح عمل معرفت و نیت است، اصلا عمل ظاهرش نقش زیادی نداره، اون معرفت و نیت شخصه که مهمه و نه ظاهر آن. در سنجش و قیاس اعمال و احوال اولیاء الله، اولیاء الله به ویژه خاتم اولیاء الله علیه و علیهم السلام، با کار دیگران خطاییست بزرگ. یعنی سنجش کردن کار اینها با کار دیگران خطاییست بزرگ. چرا که آنها از خود مردند و به حق زنده شدند. یعنی اینها فانی بالله و باقی بالله هستند. همه اعمال و احوالشان بالله می باشد. کار به توسط خدا انجام دادن بالله بودن، یعنی ما نقشی در اون کار نداریم، اون کار رنگ شخصی ما رو نمیگیره. چنانچه خدای تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وصبه و ما صبر که الا بالله، صبر کن و نیست صبر تو مگر بالله. توی بحث‌های مقامات میگن صبر از مقامات پایینه. خب درسته، اون صبری که به نفس باشه، به توسط خود باشه، از مقامات پایینه. بی صبری که به توسط خدا باشه بالاتر از صبری که به توسط نفس باشه. اینجا که خدا به رسول الله فرمود و ما صبر که الا بالله، دیگران صبر میکنن، مثلا شما حالا مثلا یک مشکلی پیش بیاد صبر میکنید به امید این که مثلا پدرتون، مادرتون، دوستتون میاد کمکتون میکنه، به یک چیزای اینجوری، امیدهای اینجوری دارید، یا به این که حالا مسئله مهمی نیست و من میتونم از پسش برام، به خودتون اتکا دارید. اما کسی که صبرش بالله هست، یعنی به توسط خدا، به خاطر اون قوت و نیرویی که خدا بهش میده و اون قوت و نیروش رو از خدا میگیره نه از کسی دیگر، قادره بر این مسائل صبر. اینجا دیگه نمیشه بگیم که خب آیا یک نکته ای، این نکته ای که خب بهش دقت، این نکته من فکر کنم جایی نگفتم تا حالا، دوستانم که زیادم خدمتشون بودیم شاید نشنیدن این از من. صبر بالله بالاتره یا رضا بالله؟ مثلا این مثال دیگه ممکنه بگیم که خواستانا خب صبر پایین تر از رضاست دیگه، حالا بالله هم که باشه پایین تر از رضا باللهه. درسته صبر بالله بالاتر از رضا به نفسه، ولی آیا صبر بالله بالاتر از رضا بالله یا نه؟ یا اصلا اونجا که مقایسه معنا داره یا نه؟ اونجاها بعضی از علما هنوز معتقدن که تمکین در یک مقام بعد از فنا، تمکین در مقامات مهمه. ولی شیخ ابن عربی نکته ای داره، اینا براتون میگم نه به خاطر حالا به زندگیتون خیلی به زندگی ماها به کار بیاد، حداقل در بعضی بحثایی که مخصوصا در مورد حضرت سید و شهدا و عاشورا و سینه زنی و اینجور چیزا میگن شاید به کار بیاد، حداقل انسان اینا رو بتونه بفهمه. شیخ ابن عربی میگه که مقامی بالاتر از تلوین بعد از تمکین نیست. تلوین یعنی رنگ برنگ شدن، بوقلمون صفت بودن، لون لون شدن. یه تلوین داریم قبل از تمکینه، قبل از فناست. مثلا فرض کنید که شما یه روزی میگن فلان یه روز عاشقه، یه روز فارغه، یه روز یه چیزی میگه، روز یه چیز دیگه میگه، هر روز یه چیزی میگه، این میگن ملونه. این تلوین مذمومه. اون کسی که ثابت قدمه، مثلا صابره، مثلا فرض کنید که میبینید که مثلا یه ساعت دو ساعت در مورد صبر صحبت میکنه، تو نه صبر در راه خدا چی اینا، یه خورده دیگه که میگذره شروع میکنه گریه کردن و زاری کردن و جزع و فزع، میبینید که نمیتونه. این میگن که تمکین نداره در مقام صبر. این در برای این چنین شخصی تلوین پایین تر از تمکینه. اما اگر یه شخصی رفت و فانی شد و همه چیز از دست داد دوباره برگشت، دیگه این هایرارکی از بین میره، دیگه این رده بندی وجود نداره. حتی بی صبریش جزع و فزعش مثل جزع و فزع حضرت یعقوب علیه السلام بود، یا زاری و گریه حضرت سید الشهدا وقتی حضرت قاسم میخواست بره به میدان، کردن، میگن قش کردن، به زمین افتادن. اینا دیگه نمیشه بگیم که سب مهمتر دیم، از میگن که حضرت فرمود که من راضیم به رضا، تسلیمم به قضا. اینا اگر گفتن مهمترین چیز گفتن، اگر هم نگفتن باز مهمترین کار است که کردن. اینجور نیست که شما بگید که مثلا تسلیم شدن و رضای حضرت سید و شهدا بالاتر است از گریه کردنشون و بیتابیشون. بیتابیشون و گریه کردنشون با گریه نکردنشون فرقی نداره. این هایرارکی، این سلسله مراتب هم میپاشه بعد از بقای بالله. برای همین شیخ ابن عربی گفت مقامی بالاتر از تلوین بعد از تمکین وجود نداره. یعنی بعد از اینکه تمکین پیدا کرد، بعد اینکه به بقای بالله رسید، فانی فلا باقی بالله شد، این چنین شخص به هر رنگی دراد رنگش زیباترین رنگه. این دیگه شما نمیتونید بگید رنگ سبز قشنگتر از رنگ قرمز، مثلا رضاش بهتر از صبره. نه، اگر باید صبر کنه صبر بهتره، اگر صبر نکنه گریه میکنه، گریهش بهتر از رضاست. او گریهی که او بکنه بهتر از رضاییه که گریه نکنه. اینا به ما که بگن اینجوری میشه. اینا خیلی مهمه، چون میان میگن که مثلا حضرت سید شهدا گریه کرده، ما مادر شهید میذاریم، 5 تا شهید داده، خم بر روش نمیاد. او حرف مفته. حالا او هست، ولی اونم تو خودش صدا کوفت داره. او قابل مقایسه نیست با حضرت سید شهدا. میان میگن که مثلا مادر، خب او باید گریه کنه. او بد کرده گریه نکرده. شاید نسبت به خودش شاید هم خوب کرده. من نمیخوام قضاوت کنم. صبر کرده. ولی اگر که کسی باشه در ردیف حضرت سید الشهدا گریه بکنه، او گریهش درسته. خنده بکنه، خندش درسته. صبر بکنه، صبرش درسته. چون اونا از این مراحل رفتن بیرون، اونا یه چیز دیگر رو میبینن. شما همین مثلا فقط مادری که گریه نکرده، خب درسته با یه ملاک هایی ما میگیم که کارش خوبه گریه نکرده، 5 تا بچه شهید شدن گریه نکرده، ولی با یه ملاک های دیگه هم درست نیست. باید گریه کنه دیگه، باید تضرع کنه، باید زاری کنه، باید احساساتشو ابراز کنه. نمیشه که مثلا سنگ که نیست که. خب میگید آره، وقت کفگویی میکنه یه وقتی اگر گریه کنه منجر به کفگویی میشه. یه حالا که منجر به کفگویی میشه، پس بهتر گریه نکنه، صبر کنه. ولی کسی که گریهش کفگویی نیست، این گریهش شاید بهترین کاری که داره میکنه در اون لحظه ای که داره گریه میکنه. این نکته است که باید بهش دقت داشته باشید. که الان بحثایی که میشه، مثلا حالا میگن حضرت علی مثلا علیه السلام یکی از کارهایی که میکنه، میگن شما چرا میگید؟ حالا من خیلی نمیخوام بگم بعضی این چیزا سندهای تاریخی قوی یا ضعیفه. مثلا حضرت علی سکوت کرد، دستشو بستن، کشیدنش با تناب تو کوچه، بردنش. فاطمه زهرا رو مثلا چنین رفتاری باش داشتن. حضرت علی که این شیر خدا بود، تو شمشیر در کفش چنین و چنان بود، میشد مثلا این کارو بکنی، حق داشته باشه ساکت بشه؟ میشه، چرا نمیشه؟ اون خودش صلاح میدونه چه کار کنه. اون رو نباید مقایسه کنیم با ماها که میترسیم یا نمیترسیم. اون مصلحتی که اون میبینه، او هر چی رو که صلاح ببینه انجام میده. قیاس هم نباید ما بکنیم، قیاس به نفس نباید بکنیم. این نکته است که تو این بحث امروز اون مهمه. و خدای متعال به رسول الله فرمود وصبر وصبر و ما صبر که الا بالله. صبر کن و صبرت نیست مگر به توسط الله. این به توسط الله بودن همه چیز رو مقدس میکنه، همه چیز رو زیبا میکنه. هر چی که باشه، صبر باشه، جزع باشه، فرق نمیکنه.
بفهم یه چیزی که فهمین و سخت میکنه این درام بلاز عمل اینه که به هر حال اینا اسره ما هستن، مثل اهل بیت. مثلا از پیامبر که قرآن میگه اسره است و بقیه، به هر حال اینا سبک زندگیشون و منششون یه اسطوری باید داشته باشه.
بله.
یک معنای تمکینی باید داشته باشه که منی که از بیرون نگاه میکنم بتونم الگو بگیرم. حالا اگه قائل به این تلوین باشیم که حالا اونا هر کاری میکنن درسته، این یه جوری این سخت میکنه کارو واسه ما که این خط مشروطه اونا پیدا کنیم و سعی کنیم اونو پیاده کنیم. تقیده به این تلوین خود سخت میکنه کارو.
عرض کنم خدمتتون که اتفاقا اون هر کسی نگاه میکنه کدوم به حالش میخوره. نگاه بس بکنیم، گریه به حالش میخوره، سکوته به حالش میخوره، چی میشه؟ حضرت رسول صلوات الله علیه وقتی که فرزندشون ظاهرا ابراهیم از دنیا رفتن گریه میکردن و سوال کردن که شما چرا گریه میکنید؟ گفتن که اولادونا اکبازونا پاره های جگرمون هستن بچه هم. و بعد موقع دفنشون به حضرت علی فرمودن برو تو قبر و بچه رو حضرت علی خواستن بذاره تو قبر. گفتن یا رسول الله کراهت داره، بعد حرام والدین پدر مادر بچه های خودشون رو دفن کنن. فرمود نه. گفتن پس شما چرا این کار رو کردی؟ فرمود که ترسیدم که امت به من اقتدا کنن بخوان این کار رو انجام بدن و طاقت نداشته باشن این کار رو بکنن. بنابراین اونا مواظب هستن که یه جوری رفتار کنن که حالا مردم ازشون الگو برداری میکنن بدونن الگو برداری کنن. منتها هم مثلا حضرت علی علیه السلام در همین مثلا زهدشون میفهمن شما نمیتونید مثل من باشید ولی من رو یاری کنید در این کار. خیلی چیزاشون میگن حضرت رسول فرمود مثلا شما نمیتونید مثل من پیدر به روزه بگیرید افطاری کنید. میگن حالا بعضی هم نگفتن ما میفهمیم که ما نمیتونیم در اون حد به اون شکل باشیم. اگر قدوت رو داریم به ما اپلای میکنه بله. منتها در این که در کجا همین که اینها این دایورسیتی رو دارن یه حجتی برای ما قرار دادن. یه نکته رو میخوندم که اگر حضرت یعقوب گریه نمی کرد تا چشاش کور شه اون وقت احدی از مؤمنین جرأت نمی کرد بر مصیبت‌های داغ فرزندانش گریه کنه. اینو خدا ذکر کرد که یه مجوزی دست ماها باشه. حالا ما به مقام حضرت یعقوب نیستیم ولی هم مقام خودمون یه مجوزی باشه. بنابراین فهم کنم اون دایورسیتی و تنوع رفتاری که در رسول الله ائمه ها هست، مثلا امام صادق یه جور رفتار کردن، امام باقر یه جور، حضرت مجتبی، امام مجتبی یه جور، حضرت سید و شهدا یه جور، اینا به هر جای یه جور اپلای میشه. کسی میگه ما الان در این شرایطی، ما اون شرایطی داریم. عرض کنم خدمتتون که در آنچه به توسط الله انجام میشود از عبد و خلق هیچ اثر و نشانی نیست. پس سکوت بالله غیر از سکوت ماست که از ترسه، نطق بالله غیر از نطق ماست که از حرسه. این چند بیت از دفتر اول مثنوی است. ما بمردیم و به کلی کاستیم، از بین رفتیم، با یک صیحه همه از بین میرن، هم خامدون همه خاموش میشن، بانگ حق آمد همه برخواستیم، یک صیحه دیگر آمد، یک دم دیگری آمد، دمیده شده نفس دیگری آمد، همه دوباره بلند شدیم، از قبرهامون بلند شدیم. اینا اشاره به مرگ اختیاری است. بانگ حق اندر حجاب و بی حجیب، آن دهد کوداد مریم را زجیب. بانگ حق، این نفس حق، صدای حق، چه در پس حجاب باشه چه بدون حجاب باشه، انسانها را باردار میکنه، همان گونه که نفس جبرئیل مریم سلام الله علیها را به عیسی باردار ساخت. ای فناتان نیست کرده زیر پوست، باز گردید از عدم زاواز دوست. ای کسایی که یه پوستید از بین رفتید نیستید، مثلا با صدا و آواز دوست دوباره از عدم برگردید. اینا فانی شدن، حالا مرحله بقای بالله یا صحو بعد از مرگ. مطلق آن آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. حالا یه وقت شما فکر میکنید که مثلا مادرتون یک کسی دیگه ای شما رو زنده کرده، براتون گردونده به این عالم، یا مثلا یه وقت میگه کسی افسرده شده، میگه مدرک به چه در میخوره، درس به چه در میخوره، زندگی به چه در میخوره، حالا یه چیزی، یه مسابقه، یه مدالی، یه چیزی ای رو تشویق میکنه، برمیگرده میاد تو صحنه. اینم خدا بوده او رو آورده، این مدالم خدا بوده اونو زنده کرده، دوباره یه روحی درش دمیده، یک انرژی بهش داده. مطلق آن آواز خود از شاه بود، همه آواز ها، همه انگیزه ها، همه تحریک ها از شاه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. گفته او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. اینا در مقام قرب نوافله. حالا حدیث قرب نوافل و فرائض رو زیاد گفتیم، حالا اگه جای مناسبی بود دوباره میگیم. رو که بی یسمع و بی یبصر توی، سر توی، چه جا صاحب سر توی. این حدیث قرب نوافل میفرماید که اگر بنده بر اثر انجام نوافل به من نزدیک شه تا جایی که من گوشش میشم که با آن میشنوه، من چشمش میشم که با، یعنی خدا چشم شخص میشه که با اون میبینه. پس میگه شخصی که به اینجا میرسه بالله میشه، فانی فالله، باقی بالله. این خدا گوششه، خدا چشمشه، خدا دستشه، خدا زبانشه. چون شدیم من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. یه حدیثه که من کان لله وله و خدا هم بر اونه، بله، و کان الله له. هر کس برای خدا باشه، خدا برای اوست. حالا که تو برای من شدی از وله، از شیفتگی و عشق و محبت، منم برای تو هستم آنچنان که خدا گفت من برای او هستم. سیره و زی امیر المومنین. زی لغت فارسی خیلی قشنگ برای لایف استایل، که این هم امروز هم که لایف استایلش چجوری، لایف استایلمون چجوری، نه کلمه یه زی لغت قشنگتری چه میزم میخوام
زیادی کوزه
خب کوزهش هم مهمه دیگه.
سیستم از
این نحوه زیستم، اما لایف استایل
نه، هم زویه که داره.
بله 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 بله. سیره و زی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قبل و بعد خلافت و حکومت و امیری امپراتوری بزرگ اسلامی شاهد و گواهی صدق است برای اینکه آن حضرت هیچگاه به ملک دنیا نظری نداشت. خب این فرمود اگه حرف بزنم میگن حریص بر دنیاست، میرن این چیزا رو چی میکنن، تبلیغات رو میکنن علیه من. خب یه شاهد خوب اینه که آدم ببینه یک نفر قبل و بعدش با هم فرق میکنه یا نمیکنه دیگه. بعد از خلافتی که بر اون موقع کشورهای اسلامی خیلی وسیع بود، پهناور شده بود دیگه، امپراتوری وسیع بود دیگه، خلافت حضرت علی علیه السلام، زی حضرت علی علیه السلام رو آدم نگاه میکنه میبینه، میبینه که نه تنها از نظر ظاهری امتیازات بیشتری نگه، بلکه کمتر هم بود، سختتر بر خودش میگره. میگفت که من بایستی مثل کمترین رعیت در این مملکت زندگی کنم، از همه کمتر، سطح زندگیش پایینتر نگه میداشت. که تا اون که شبی که شهادت رسید، میگن که هم یه شبهای چیز بود، مهمان یکی از دختراش بود، گاهی یا حضرت زینب کبرا بود یا ام کلثوم بود، خونه اینا میرفت شب. بعد یک کسی میگه که حالا یه بار حضرت ام کلثوم براش دو تا خورش آوردن، خورششون هم چی بوده، مثلا نون نمک بوده تو یا مثلا با نون سرکه. گفته بوده که یکیشو ورده که پدرت بیش از یه چیز افطار کنه باهاش، بیا بیش از یه غذا. بعد یه راوی هم میگه که حضرت بودم خدمتشون در ماه مبارک رمضان، افطار که شد یه چیز سربسته ای رو، مثلا کیسه سربسته ای رو بردم پلوشون موقع افطار، گفتم چیه مثلا. بعد دیدم که ایشون مهرموم کرده، مهرموم خودشو شناخ ور میداشت، بعد درشو برداشت، بعد یه مقداری نون خشکیده که آرد کرده بودن ریخت کف دستش، خورد و آب خورد روش، بعد دوباره درشو بست و مهرموم کرد. گفتم یا امیرالمومنین این چیه شما اینطور محکم که؟ گفت نون خشکه. گفت چرا بس درشو میبندی؟ گفت این بچه‌ها خیلی به من محبت دارن، میترسم ندانسته برن قاطیش خود شکری چیزی اضافه کنن برای من، روغن چیزی اضافه کنن، من بریزم تو دهنم طعمشو بچشم. قبل از این که به دهنم بخوره میخوام مطمئن بشم اینا چیزی توش نریخته برای من. خب حالا کسی که اون موقع آخر خلافتش هم همینطور بوده، قبل خلافتش هم همینطور بوده، این دیگه این اتهامی که حریص به ملک، ملک میخواد چیکار کنه؟ خودش میگه برای خدمت میخواد. خب دنیا و هرچه در آن است، بلکه هرچه مادون ذات اقدس اله است، حتی بهش کمتر از آن هستند که لحظه ای این راد مرد میدان محبت را به خود مشغول گردانند. زمزمه عاشقانه او بود، عاشقانه او این بود: الهی حبلی کمال ان الهی حبلی کمال الانقطاع الی، معبودم هبه فرما مرا نهایت بریدگی از غیر به سوی خودم. یعنی همه چیز رو از من بگیر، مثلا محبت هیچ چیز غیر از خودت رو در من نذار. حالا این نکته مهم رو اشتباه نکنید، تا وقتی که به اون مقام میرسم که گفتم اینا همه چیز رو دوست خواهند داشت، همه چیز رو دوست دارن، برای اینکه همه چیز رو خدا میبینن دیگه، او فرق میکنه براشون. حالا چرا پس مثلا غذای لذیذ نمیخورن؟ برای اینکه امیر خلیفه است. اون اگر از حضرت سلیمان که کمتر نیست، اگر 100,000 چیز از حضرت سلیمان هم میداشت، یه ذره دلش این ور اون ور نمیکرد. ولی برای اینکه مردم آرامش خاطر داشته باشن، این مملکت بزرگی که فقیر توش زیاد بود، اینها رنج و درد نکشن، خودشو در حد اونا پایین نگه می‌داشت. وگرنه اینطور نبود که ایشون ها مثلا اگر چلو کباب می‌خورد مثلا گمراه می‌شد. میگه حضرت سلیمان گمراه شد با ملک و با ثروت و اینها. گمراه نمی‌شدن. اینا گمراه نمی‌شن با ثروت و مکنت و قدرت. قدرت چرا گمراهشون نکرد؟ قدرت داشتن دیگه. اینا گمراهشون نمیکنه، از راه به درشون نمیه، ولی برای شفقت و ترحم با عباد الله مثل اونا زندگی میکنن که کسی احساس حقارت، احساس بی ارزشی نکنه، بگه امیرالمومنین همینطوریه مثل ما.
دو
سال
کوتاه
داشتم،
یکی که یکی اینکه کسی که به مقام مثلا حالا فنا رسید و بعدش داره میاد و این دفعه مقام تعلیف نمیشتن میرسه، آیا اینا ما میگیم مقام، ولی یکی به اون مقام که رسید دیگه ممکنه برگرد، یعنی دوباره مثلا چه نزول کنه اونا یا نه؟ دیگه یکی اگه به اون فنا رسید دیگه برگشت دیگه اونجا میمونه.
عرفم خدمتون که یه چیزی کانسپتی رو این ملابدار از کاشانی زیاد به کار میبره تحت عنوان بقیه، رزیدیو، تهنشین. افراد در اوائل بقای بعد فنا یه تهنشین های هنوز دارن، تهنشین های ما قبل فنا توشون هست که یه خورده سخت بشه زندگی براشون و دو سه تا زلزله تو زندگیشون اتفاق بیفته، اینا میزنه رو. مثلا شما این مثلا تهنشین اگه مثلا این سر گردقاب رسوب کرده باشه اینجاها، یه تکون سفتش بزنی چای رو آلوده میکنه، وقتی این پایینه خمش تا تش میتونی بخوری، داشت میخوایش تو رم نمیشه، ولی یه تکون محکم بدی میزنه بالا آلوده میشه همه اینا. خب اینا مال کسایی که خودشون به توسط خودشون به این مقامات رسیدن، اما اونایی که هبست براشون موهبتیست، اونا در همه احوال محسونن. برای همین بلعم باور سقوط کرد، سقوط میکنه، چون خودش رسیده بود، با ریاضت و با زحمت رسیده بود، اینا در معرض خطره. اما اونا که موهبتی است، اونا محفوظن، اونا هیچ طور نمیشه، هیچ طوری نمیشه، اونا هر چی قرارم بکنن نیکوه، خدا پیشا پیش ما تقدم هم منزن بکنه ما تأخر بخشیده، غفران فرموده براشون، اونا لطمه ای نمیبینن از هیچ چیزی.
که با خودش هم میتونه پس بدن بقا برسه، ولی به درد خودش میخوره.
نه به درد خودش ممکنه نگرش داره، ممکنه بتونه نگرش داره زحماتون، ولی امکان این هم که سقوط کنن هست. و سر سقوطش هم من به شما عرض میکنم، بارها به همه گفتم، یکی میگه ما چرا اینجوری شدیم، ما چرا اونجوری شدیم، چرا این فلان اینجور شد، نه یه چیز بیشتر به ذهن من نیست، جسارت به اولیا جسارت اگه بکنم به پیامبر اکرم صلوات الله علیه به ائمه علیه السلام هر که باشه حالا اونا که جای خودن یه خورده پایین تری هم اگه جسارت بکنن بلعم باورم جسارت کرد به حضرت موسی علیه السلام جسارت کنن هر که باشن سقوط میکنن.
سوال دوم این که صبر بالله معلوم با هم قبلا گفتیم که یعنی چی؟
صبر بالله در برابر صبر به نفسه یه تقسیم بندی دیگری است. صبر مع الله در برابر صبر عن الله هست و صبر فی الله هست که صبر مع الله یعنی هم که با خدا میچرخه میگه بچرخ تا بچرخیم هر کار کردی من هستم پاک این من خدا صبر عن الله مذمومه مگر به یه معانی خاصی که حالا اگه به بحثش هستم یعنی کسی که صبر داره این مثال دارم چند بار گفتم بعضی موقع حالا یه خانم ها یا آقا ها حالا دیگه این دستتون رو بلوک رو کنیم دیگه نمیشه این بازی رو درارید مثلا فرض کنید که آقای رفته ایران، خانم اینجاست، خانم رفته ایران، آقای اینجاست. میگه عزیزم هیچ ناراحت نباش. ما به کارات برس، من اینجاها راضیم، راحتم اینا. نگران من نباش. من خب این صبر ان هست. صبر ان یعنی من صبر دارم از دوری تو. این خوب نیست. نباید بگه کسی من صبر دارم از دوری خدا. صبر از اون صبر عن الله صبرش مالا صبر بالله در برابر صبر به نفسه نه در برابر صبر مع الله
که معنیش میگه خدا بهت این صبر رو داده
یعنی آره به حول و قوه خدا داره این کارو میکنه البته خود عمیق‌تر هم هست خب پس حضرت امیر علیه السلام که گفت خدا یا کمال انقطاع را به من بده چه دلبستگی به ملک داره و نیز در دعای کمیل فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابه فکیف اصبر علی فراقه و هبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامته. آقای خمینی رو میکنم میگم فقط پور ابو طالب میتونه اینجوری حرف بزنه، کسی دیگه نمیتونه این حرف رو بزنه که فرض کن که من خدایا فرض کن بگیر گیرم که من صبر کنم بر عذاب تو، چگونه صبر کنم از دوری تو بر دوری تو؟ این صبر عن الله میگه صبر عن الله ندارم، صبر بر عذاب دارم ولی صبر عن الله ندارم. حالا صبر کن حرارت، فرض کن حرارت آتش رو تحمل کردم، چگونه اصبر و عن؟ یعنی کلمه عنم اینجا به کار برده، حالا تو قبلی به کار نبوده ولی اینجا به کار برده. کیف اصبر و عن نظر الی کرامته، چگونه صبر کنم از نگاه کردن به کرامته، نه بر نگاه کردن، از وقت که از میگه یعنی از دوریش، چگونه صبر کنم از این که نگاه هم به تو نباشه، این رو چگونه میتونم صبر کنم؟ باید فرض کنم جهنم رو تحمل کنم، چگونه میتونم این رو تحمل کنم؟ خب اینا ملا کسی که بعد از خلافت معیشتی پایین تر از محروم ترین مردمی داشت که تحت حکومت او زندگی می کردن چگونه می تواند بر ملک و پادشاهی دنیایی حریص باشد؟ خب باید می رفت جمع می کرد. حالا من یه چیزی می خواهم بگم، دارم چیز می کنم مزه می کنم ولی باید بگم، بالاخره دوستانمون خود ببخشن. ما هر وقت که این زندگی حضرت امیر علیه السلام و اینا رو میخونیم و حضرت سید شده اینا، یه چیز یه دوگانگی تلخی پیش میاد برام و اون این که خیلی از مردم قبل از انقلاب به همین بهانه، به همین امیدها که آره حکومت اسلامی حکومت علی است، اینجوری رفتار میکنه، داورش اینجوره، خلخال از پای یک چیز یهودی درات چه میشه، اما الان مثلا یه دختر افغانی تو ایران اینجور شده. خب حالا مثلا البته اونا هم دارن بزرگش میکنن سیاسیون، من کار ندارم اونا بزرگ کنن، بی بی سی بزرگ کنه، اون وظیفه‌شه که دشمنی کنه اونا بس بکنن. ولی خب باعث مسئولین ما هم مثلا وقتی که به مردم میگفتن حضرت علی شب خوابش گفت اگه بمیرم از اینکه انگشتر از پای زن یهودی درآوردن جای مد نداره، با مسائل امام بحث همچین احساسی داشته باشن دیگه، همچین چیزی رو بگن، نه توجه بکنم مگم بی بی سی مثلا داره دشمن تراشی میکنه. خب بی بی سی کارش اینه بحث بکنه، ولی ما هم بحثی که میگن حالا نه به این قصه زن دختر افغانی محصولم نیست تنها، مثلا کل قضیه وقت که ما میایم حضرت علی رو اینش میکنیم، این غیر مسلمان ها غیر شیعه ها میگن که دارید ما رو کلک میزنید به ما. خب شما خودتون چتون مثل حضرت علیه؟ کجام کارتون مثل حضرت علیه؟ به اینکه سوار میشید نمیدونم شما نه میخواید شما برنید آقا همه کاری که میکنید آه چی چی دیگه حضرت علیه رو چجوری به رخ ما میکشید دیگه، کدومتون مثل حضرت علیه؟ حالا دیگه این هست دیگه، حالا ما دیگه این دوگانگی تلخ رو بایستی تحمل داشته باشیم و اینا بر خودمون هم حجت تمام بکنیم در این قضایی. خب عرض کنم خدمتتون که
چقدر تن امکان پذیره، یعنی چون شما از جای فرمودید که از خیلی گفتن که بعضی جا اصلا نمیتونید دست من باشید، آیا واقعا اگه کسی بخواد اونطورا حتی تو حکومتداری یا جامعه در واقع مدیریت جامعه داشته باشه تا چه حد میتونه نزدیک بشه؟ چون واقعا بعضی چیزا امکان پذیر نیست.
حالا ببین یه وقتی مثلا امکان پذیر نیست، یه وقتی آدم درست مثل معاویه عمل میکنه او دیگه خیلی چیزه دیگه، وقتی مثلا مثلا دیگه اون ورش نرس داره، بس هم بسید نزدیک باشه که حالا مثلا ما اینقدر بسمونه دیگه بیشتر این بسمون نمیکشه.
شما مثل آقای خمینی
باشه؟ آه نمیشه که، ما ها نه خودشون باشن. بله میگم این در اون حد قباره، حالا بس اینا رو رعایت، یعنی ما بایستی نمی کنیم و بر همین این تلخیه این بیان سیره این بزرگواران همیشه منو عذاب میده. وقتی که میگم میبینم که هیچ چیزمون شبیه به اونا، خودم میگم چیزمون شبیه به اونا نیست، ولی هم هی به به و چه چه میگیم براشون. خب
بقیه ائمه های همشون مثل حضرت امام علی بودن یا شدن؟ شنیدم بعضی از ائمه لباس های فخرتری میپوشیدن.
بله ببینید این که بودن مثل حضرت، اگه حضرت علی هم جا اونا بود در اون حد، ولی بحث من این نیست، هیچ کدومشون زیاده روی یا ظلم و ستم تو سیرهشون نبود. حضرت امام رضا علیه السلام بالاخره ولیعهدی رو قبول کرد، اما ولیعهدی رو که قبول کرد شرط و شروط گفت من قضاوت نمی‌کنم، چون میدونست که اگر این کار رو بذارن گردنش حالا توقع دارن که قاضی بشه تو حلال حرام کنه، تو به نفع این رشوه بگیره نظر بده و اون چی کار کنه این کارا رو بکنه، با این شرط قبول کرد. و یه ظاهر حال مثلا چند تا بادیگارد هم مثلا در اطرافشون بودن، یه اسب فاخر و یه کجاون سوار می شدن، ولی اینا در حد قابل قبول تو اون عرف مثلا الان فکر مثلا فرض کنید که با تو هم انقلاب آقای خمینی بعد از این ترورا که شد گفتن که مسئولین بایستی که مثلا ماشین‌های ضد گلوله داشته باشن و بادیگارد داشته باشن، محافظ داشته باشن، واجبه براشون، چون دیگه واجب از بین. ولی خب این از این آدم بیاد بره حالا به ویلای در شمال و نمیدونم اونجا که آقای جنتی گفتن پولا رو ببره تو ونکوور خونه شخصی بخرد و اینا، این خیلی فاصله است دیگه. تا اینکه به حد ضرورت یک کسی مثلا این ماشین ضد گلوله سوار شه فرق داره تا اینکه بره. یعنی ائمه هیچ کدومشون از یه حده که چیزایی که ناپسند بوده به هیچ وجه انجام نمیده. اونم مثلا امام حسن علیه السلام هست یا یکی از ائمه دیگه که بهش ایراد میگیره میگه بیا جلو، بعد پیرنشو پس میزنه میگه این روی رو ببین، زیرش هم ببین، زیرش یه پیرن پاره چیزی پوشیده بوده. و من خودم به شخص از علمای حال حاضر یک کسی که شاهد عینی بود برام گفت که یه نفری رو برده بودیم پلیشون و اینا صحبت میکردن که اما بهشون گفته بود که شما مثلا چیز نکنید زیاد، یه بحث مالی پیش اومده بود. بالاخره گفته بود که من اینجوری زندگیم نمیگذره تو کمه مثلا این مقدار برام و اینا. بعد میگفت این آقا که الان مجرد تقلیدم عباشو در و پشتش رو نشون داره گفت ببین پشت لباس بود، پشتش پاره بود، گفت من خودم اینجوری لباس میپوشم ولی حاضرم به شما برای اینکه حالا این مقدار کمک بکنم ولی بیش از این نمیشه. حالا در هر صورت میگم یعنی گاهی اوقات برای حفظ ظاهر یه عبای فاخری هم ممکنه پا پوشیده باشن، امامی مثلا چیده، ولی زیرش رو لباسای ژنده و اینا میپوشیدن و اونم در حد ضرورت بوده، در حد این نبوده که به اسراف و ریخت و پاش و اینها کشیده شده باشه، ضرورت اجتماعی سیاسی اول. حالا از آقای خمینی میخونیم یه نکته رو الان در همین مورد. خب عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گوشه از بی‌اعتنایی آن حضرت به ملک و پادشاهی را به خاطر بهره شخصی چنین توصیف کرد: قبل از جنگ جمل میگه من رفتم دیدنشون، دیدم که حضرت علی نشسته یک نعلن، یک کفش پاره رو داره پینه میزنه. گفت حضرت به من گفت که فلانی قیمت این نعلن چقدره؟ گفت هیچ. گفتم هیچ، اصلا ارزش نداره. فرمود والله به خدا لحیه احب و الیه من امرأتکم، به خدا این کفش پاره رو بیشتر از پا امیری شما دوست دارم، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه حقی رو برپا دارم یا باطلی رو دفع کنم، از بین ببرم. یعنی ملک رو اگر میخواستن، که میخواستن، شواهد تاریخی داریم که میخواستن، برای اقامه حق بوده و از بین بردن باطل، نه برای شخصی. برای گفته به خدا قسم این کفش پاره من رو بیشتر دوست دارم تا پادشاهی و شما. همه تفاوت اعمال آن حضرت علیه السلام با دیگران در این فرمایش او علیه السلام خلاصه شده است، مگر آن که حقی را برپا سازم یا باطلی را براندازم. برای همین خب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر سوره مبارکه همچنین می فرماید: تمام انبیا که مبعوث شدند، تمام کتب آسمانی که آمدند، برای این است که این انسان را از این بتخانه بیرونش بیاورند تا این بت را بشکند و خداپرست بشود. همه انبیا آمدن برای اینکه این عالم را یک عالم الهیش کنند، بعد از اینکه یک عالم شیطانی است، یک عالمی است که حکومت آن حکومت شیطان است، آن که در ما حکم فرماست شیطان است، حالا چه عالم درونی چه عالم بیرونی، ما تابع شیطان هستیم، هوای نفس از جلوه های شیطان است و حکومت در ما حکومت شیطان است، هر عملی هم که می کنیم عمل شیطانی است، هر کاری بکنیم مادامی که آن شیطان بزرگ که نفس است، نفس اماره است، مادامی که او هست، هر کاری هم ما انجام بدهیم روی انانیت انجام میدهیم، یعنی به نفس نه به الله، روی انانیت که انجام دادیم تبع شیطانیم، سلطنت شیطان الان بر ما مستولی است. آن وقتی که هجرت بکنیم و به تعلیم انبیا و به تعلیم اولیا هجرت بکنیم از این منزل و پشت بکنیم به این انانیت، از این چاه درآییم، می رویم آن طرف، و اگر چنانچه کسی در دنیا موفق بشود می رسد به آن جایی که در وهم من و شما نمی آید، پس عدم گردد و فانی می شود، گفتیم به مقام فنا رسد، و کسی که بخواهد کمال پیدا کند، کسی که بخواهد از این انانیت بیرون رود، باید با مجاهده هجرت کند، مجاهده کند و این هجرت را انجام دهد. طبق حدیث شریف از جهاد اصغر آمدید و بقی علیکم الجهاد الاکبر، و جهاد بزرگتر برای شما باقی مانده، جهاد با نفس جهاد اکبر است، همه جهادهای دنیا تابع این جهادند، اگر این جهاد را موفق شدیم هر جهادی بکنیم جهاد الهی است، اگر اینجا موفق نشدیم همه شیطانی است. حالا کسی که میخواد رئیس بشه، مثلا بنده، مثلا رئیس وزارتخانه شه، وقتی که رئیس خودش نیست ریاستش هم همونطوری، فرق نمی کنه، ریاست شیطانی، همه جهات ها شیطانی است. حالا جهاد هم بکنن، این جهات ها که الان جهادیست ها که هستن، خب شیطانی هستن، وقتی کسی خودش در درون اصلاح نشده شیطانیه، جهادش هم شیطانی است. در روایت از کسی که خارج شود برای جهاد که یک کنیزی پیدا کند، یک مالی پیدا کند، این اجرش همان است، و آن کسی که جهادش الله باشد اجرش الله است. سنخ فعل ها فرق می کند. الان بحث ما چی بود؟ که حضرت اگر سکوت کنه اونا فکر میکنن مثل خودش سکوت کرده، نطق بکنه میگن فکر کنه مثل خودشون نطق کرده، مثل مردم عامی. سنخ فعل ها فرق میکند. سنخ فعلی که از اولیا صادر میشود با فعلی که از ماها صادر میشود فرق میکند، چون مبدأش فرق میکند. بی جهت نیست که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربه علی روز جنگ خندق برتر بود از عبادت جن و انس. خب یک دست ورود آوردن برای کشتن یک نفر آدم، البته یک جهتش آنست که تمام اسلام با تمام کفر مواجه شده بود ابن ابن عبد بود. اگر یوم الخندق شکست می‌خوردن اسلام از دست می‌رفت. به این معنا یک جهت هست، یک جهت هم قضیه آن خلوص و آن الهیت است که در مطلب است. آن آدمی که وقتی روی سینه آن شخص می‌نشیند و او توف می‌اندازد به او، به حسب نقل بلند می‌شود. مبادا یک وقتی با این که نبوده، معذالک احتیاط است، مبادا یک وقتی تأثیر کرده باشد و این عمل از الهیتش افتاده باشد و جهت نفسانیت پیدا کند، آن آدم یک ضربتش روحش بیشتر از همه عبادات است. آن روحی که عبادت را عبادت می‌کند، مشرک و غیر مشرک، آن که بت می‌پرستد و آن که نمی‌پرستد، همه یک ظواهری و یک ذکری آدابی دارند. ظواهرش که مثل هم است، ابو سفیان هم نماز می‌خواند، معاویه هم امام جماعت بود، ظواهر همین ظواهر است. آنچه این نماز را بالا می‌برد آن روحی است که دمیده می‌شود به نماز. آن روح اگر باشد نماز بالا می‌رود، نماز الهی می‌شود. تا به عبادت، تا عبادت برای خودش باشد نماز الهی نیست. همه ما اینطور هستیم، بازی ندهیم یکدیگر را. همه عبادات ما برای خودمان است. آن که خیلی آدم خوبی است برای بهش عبادت میکنه. شما بهش را بردارید از روی اعمال، ببینیم کی عبادت میکنه. جهنم بهش را برداریم ببینیم کی آدم میشه. بهش را بردارید ببینید کی عبادت میکنه. علی میماند و حوزش که اشغل عبادت و آنقه ها. این پاورقی صحبت فرماشیشون نیست. امام صادق علیه السلام فرمود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، بهترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد و با آن دست به گردن شود و آن را با قلبش دوست بدارد و با تن خود انجام دهد، برای آن از امور دیگر فارغ شود، یعنی بره به طرف نماز، فکرش جای دیگه نباشه. چنین شخصی باک ندارد که زندگانی دنیایش با سختی یا با آسانی بگذارد. این از اصول کافی بود. یک دسته مردم اینطورن، عبادت برای بهش اصلا مطرح نیست، پیشان کسی که از خودش گذشته و خارج شده از این بیت و به مرتبه موت رسیده، همون فنا. پیش او لذات چیزی نیست، بهش اصلا مطرح نیست. یا آقای اومده بود حالا با آنمان و تبتقه و تبتقه و تبتقه اینجاها شروع کرده بود تو همین مساجد اینجا سخنرانی که اینا چی عارف ها میگن که ما برای بهشت رو نمیخواییم و برای خدا فقط عبادت میکنیم. این چجور حالا به خودش آدم جرأت میده این حرف؟ حضرت علی گفته که عبادت تجار، عبادت بردگان، عبادت احرار، عبادت احرار برای بهشت و ترس جهنم نیست. حالا این هم که گفتن، ایشون هم که حرف جدیدی نیست، همه گفتن، از حضرت علی هم یاد گرفتن. بنابراین میگوید که بهش اصلا مطرح نیست، غافل از او، مرده از او، او اصلا نمیدونه بهش چیه، او مرده. ادرکه الموت، برای اون حرفا مطرح نیست، بهشت و جهنم همه علی سواس پیش او. او اثنا علی ذات الله تعالی، ثنا کرده است برای خدا. اون نماز میکنه فقط به خاطر خدا، ثنای خدا نماز میکنه، اینقدر خدا رو دوست داره که اصلا بهش باشه نباشه. من یه بار عرض کردم که چندین بار عرض کردم که شما اما اگر خدا الان یه نامه به ما بده بگه که من به شما قول میدم میبرمتون بهش، هر کاری هم میخواید بکنید بکنید، اگر جز اون چه که رسول الله گفته انجام بدیم، جز اون که خدا دوست داره انجام بدیم، معلومه که بنده خدا نبودی، بنده بهش بودی. وگه خدا من دوست ندارم شما مثلا دروغ بگی، ولی اگر هزار تا دروغم بگی جهنم نمیبرم، نه بهش، هیچ از درجاتت کم نمیکنه، ولی دوست ندارم دروغ بگی. ما باز دروغ میگی یا نه؟ پس این یک مرتبه از مراتب آنهاست که عاشق عبادتند، او را سزاوار معبودیت یافته و عبادت میکنند. مراتب دیگر هم هست که در فکر ماها نیست. این پایان یه فرمایششون. در 13 رجبی که مردم خدمتشون رسیده بودن، جای دیگه دوباره این چنین میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، این عید مبارک را به همه مسلمین جهان و مستضعفان و خصوصا ملت ایران تبریک عرض میکنم و از خداوند تعالی سلامت همه را خواستارم. ما درباره حضرت امیر جهت معنویش دست ما ازش کوتاه است. ما از آن جهت معنوی که در ایشان بوده حتی یک جمله موافق با واقع نمیتوانیم عرض کنیم. اینکه اصلا نمیتونیم بگیم چی بوده ایشون. لکن بعض از جهات مربوط به خود جهات مادی است و جهات اجتماعی است. آن را میشود گفت. شما ملاحظه کنید که یک نفر که خلیفه مسلمین است، امامدار امور است، خلیفه است، این چه وضعی داشته است؟ در حالی که خلیفه است میخواهد نماز جمعه بخواند، لباس زیادی ندارد، میرود بالای منبر. آن لباس که دارد حرکت میدهد. میره بالا منبر، رفته بودن لباسشون رو تکون میدادن. یکی اون پسر چرا شما این لباس رو تکون میدید؟ میگه لباسمو شسته بودم، تر بود، خیس بود، لباس نداشتم بپوشم، با این لباس اومدم خنوس خیس تکون میدم تا خوش شد. به حسب نه تا خوش بشود، دو تا لباس ندارد. یک کفشی را که خودش وصله میکرده، کفاشی میکرده است، ازش میپرسن حضرت میفهمد این کفش به نظر شما چقدر ارزش داره؟ میگن هیچ. میگن که امارت بر شما هم خلافت هم در نظر من مثل این کفش پایین تر از این کفش هست، مگر اینکه اقامه عدالت کنن. شما کجا سراغ دارید یک نفر خلیفه باشد و وضعش اینطور باشد؟ حضرت امیر سلام الله علیه حقیقتا مظلوم است و مظلوم بوده است، حتی در بین شیعیان هم مظلوم است. وقتی میخوان تعریف کنن از حضرت امیر، تعریف میکنن به چیزهایی که خلاف واقع است و توهین به آن حضرت است. مثلا میگوین که انگشترش را که میخواست هدیه بدهد به فقیر، قیمتش خراج شامات بوده است. برو گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. میگه مثلا این نگین پادشاهی نه، یه انگشتر معمولی بوده، و اگه پادشاهی بگیم مثلا بخواد که در دست مبارکشون بوده اینه، وگرنه ارزش نداشته اون نگین، ارزش مادی نداشته که. ولی میگفتن خراج شامات بوده، اینقدر ارزش داشته این نگین. آن کسی که لباس از آن است انگشتر میپوشد که قیمتش خراج باشد، این یک دروغی است که اگر روایت هم داشته باشد دروغ است، در صورتی که ندارد. میگه روایت هم نداریم، حالا اگه داشتیم اون روایت دروغ بود. وقتی میخوان معرفی کنن حضرت امیر را، به این جهات معرفی میکنن، به همین جهات دروغ. یا آنهایی که عارف لفظی هستن، عرفان حقیقی کم است در دنیا، آنها هم وقتی که میخوان از حضرت نکنن، یک حربای درویشی نقل میکنن. آنی که هست واقعیتش را که نمیدانن. این جهات ظاهری هم که حضرت داشته است، به جهتهایی، به جهالتهایی که بوده است منحرف کردن از واقعیتش. خیال کردن تعریف حضرت امیر به این است که انگشترش چقدر قیمت داشته باشد، مثلا چه باشد. یک زندگی عجیب و غریبی دارد حضرت امیر. خلافت در آن وقت یک وضع خاصی داشته، خصوصا هم خلفای از معاویه به پایین، یک سلطنتی بوده. در همان از که معاویه آن بساط سلطنت را راه انداخته بود، حضرت امیر مثل یک فعله میرفت کار میکرد. فعله یعنی عمل کار کرد، عمل بنا، عمل کارگر، آدم کارگر مینیمم ویج، مثل یک عمله میرفت کار میکرد، آب راه میانداخت. بعد همانجا میگفت این آب صدقه است، آب راه نمی انداخت برای خودش. وضع زندگی این بوده است. ما اگر بخوایم از ایشان تقلید کنیم نمی توانیم، حقیقتا نمی توانیم تقلید کنیم، قدرت این معنا را ما نداریم. اما خود ایشان هم فرمود که شما نمی توانید، اما تقوا می توانید داشته باشید. می توانیم تقوا داشته باشیم، می توانیم که با خدا باشیم، توجه به خدای تبارک و تعالی داشته باشیم. خب عرض کنم خدمتتون، هنوز وقت داریم به نما. فرمود، خب این پایان فرمایش ایشون بود که در مورد که حضرت علی علیه السلام حریص به ملک و دنیا نبود، بعد خلافتشان هم اینقدر ساده زیست بودن، کارگری میکرد. فرمود فان اقول یقولوا حرث علی الموت، پس اگر بگویم میگویند که حریص است بر ملک. پور ابو طالب کجا و حرص کجا؟ حرص محرک اهل دنیاست که محجوب هستن از حقایق و شهود حق تعالی در همه احوال. کسی که خدا رو ببینه که چیزی غیر خدا نمیخواد. حافظ این چطور بگ نقد بازار جهان دلگر آزار جهان، گر شما را نبسیم سود و زیان ما را بس. اگر شما این همه پیبر نوشتن و زحمت کشیدن نفهمیدید چقدر درد سر داره، ما بحث مونه دیگه نمیخواد. یار با ما چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. کسی که خدا باشه این اهل فتووت میشه، این نمیترسه که، میگه من به خزینه متصلم، خزینه الهی متصلم، هر وقت لازم باشه هر چی لازم دارم میگه. از درخیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. بهشت رو هم نمیخوان اینها، خود خدا را میخوان. در مورد حرص، خب این حرصی که ما هست، این حرص مال اهل دنیاست نه مال اهل آخرت. این چند بیت هم بد نیست از مولانا. این جهان بیران شدی اندر زمان، حرص ها بیرون شدی از مردم ها. اگر این حرص از مردم بره بیرون، دنیا از بین میره، این دانشگاه فردا تعطیل میشه. هیچ کس برای نورانیت علم دانشگاه نمیره، همه برای مقام اومده، کوزهان تعطیل میشه، فرق نمیکنه. اگر این حرص از مردم گرفته بشه، اصلا کارخونه ها تعطیل میشه، این برج ها دیگه ساخته نمیشه، جاده ها ساخته نمیشه، همه دنیا از بین میره. استن این عالم یک جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. ستون این عالم که این عالم رو به پا داشته غفلته، نفهمیه. هوشیاری و فهم آفت این جهانه، البته برای مردم عادی، نه برای حضرت علی که همه چیزو میدونه، کارگری هم میکن. مردم عادی از بین میره زودی انگیزه هاشون. هوشیاری زن جهان است و چون آن هوشیاری زن جهان است و چون آن قالب آید پس گردد این جهان. اگر یه خود بچه هاتون هوششون زیاد باشه، دیگه انگیزه هاشون از دست میدن معمولا، یا بس خیلی زیاد باشه یا بایستی که خر باشن. مگه یه خورده از خریت بیان بیرون، دیگه انگیزه ی زندگی کردن و کار و تلاش عدد میدن. یه هوشیاری از اون جهانه، اگه یه ذره اینجا زیاد چه، این جهان پس میشه در نظرش اهلش. هوشیاری آفتاب و حرص یخ، هوشیاری آب و این عالم وسخ. وسخ یعنی چرک. هوشیاری مثل آفتابه که حرص رو از بین میبره، ذوب میکنه. هوشیاری مثل آبه که چرک رو میشوه که حرص رو مثل چرک پاک میکنه. بره. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نقرد در جهان حرص و حسد. یه ذره هوشیاری تو این عالم میاد تا دیگه همش حرص و حسد نشه، یه ذره مردم سر جاشو وایسن. اگر نه دیگه همدیگر تکه تکه میکردن. اگه اون یه ذره هوشیاری نبود، سر دنیا حرص و حسد یک تکه تکه میکردن. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. اگر یه ذره بیشتر هوشیاری بیاد از غیب به این عالم، دیگه مردم دنبال هنر نیستن، کسی نمیدونه هنرمند نمیدونن، کسی رو آره و ننگ نمیدونن، همه این تفاوت ها از نظرشون از بین میره، انگیزه هاشون رو برای تلاش دست میدن. ولی یک شخصی مثل حضرت علی از درجه عقلانیت بالا که برخورداره کار میکنه، از هر کارگری هم بیشتر کار میکنه، در این حال که هیچ دلبستگی به نتیجه کارش هم نداره. این یه بینش متفاوتی که نباید قیاس به نفس کرد. حالا انشاءالله یه مقدار بحث میده که بعد نماز ادامه میده.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یه جنبندی کوچکی، یکی از خطاهایی که در ساحت اولیای الهی و انبیای اعظم افراد مرتکب میشن و به نسبه در سطوح پایین‌تر هم مرتکب میشن، من برای اینکه حالا ببینیم حضرت امیر علیه السلام منطقی که تو این فرمایشاتشون هست در حالا در این خطبه شریف چیه؟ از یه طرف میفرماین این آب گندیده است و لقمه گلوگیره، از یه طرف واضحه که خودشون رو لایق این مقام و خلافت میدونن و مردم رو دعوت دارن میکنن، خودشون پیشگیری میکنند و یه جوری دخل و دفع مقدر میکنن، میگن اگر بگی که خب اگه لقمه گندیده است گلوگیره چون خودت میخوای، آدم ها بیادب گستاخ پیدا میشن یه جوری صحبت کنن که خب خودت چی؟ چرا شما میخوای گندگیره؟ چرا شما میخوای خلیفه شی؟ میگه شما رو چی جواب بدم؟ شما چه مقایسه ای میکنی؟ مثل اون خطبه ای که دارن، خطبه متقین، بعد که حمام جان میده بعد از شنیدن فرمایشات حضرت امیر علیه السلام، یه بلفضولی اونجا هست که همیشه هستن، یه بلفضولی هست اونجا، میگه که حضرت میگه که من از همین میترسیدم که این چنین کلمات مؤثر به اهلش چجوری تاثیر میکنه. گفت پس خودتون چی امیرالمومنین؟ گفت شیطان از زبان تو سخن گفت. حضرت گفت شیطان از زبان سخن گفت. این داره حمام رو مقایسه میکنه با حضرت علی، میگه شما اگر میگی این کلمات اینقدر مؤثرن که یه آدم شایسته رو یا آدمی که استعداد دارد رو از این دنیا میبره بیرون و جان میدن با این کلمات، شما چرا جان ندادی؟ خودت که گفتید چرا جان ندادی؟ حضرت در سطح فکر او گفت که هر چیزی عجلی دارد و چه اینا، ولی شیطان از زبان سخن کن. یعنی این جور افکاری که میاد سراغتون که سوء ظن به انبیا و اولیا و ائمه و پاکان ایجاد میکنه، این شیطانه. بدونید در همون دم شیطان که آمده سراغ. حالا ما در اینجا حضرت امیر علیه السلام میفرماید که منو مقیاس نکنید با خودتون، من بگم اینجور میگه حریصی، نگم میگه ترسیدی، اینا منطق شماست، اینا نوع ملاکیست که شما برای تصمیم گیریاتون اتخاذ میکنید، من با این ملاک ها سکوت و سخن نمیگم، سکوت نمی کنم و سخن نمیگم، ملاک من چیز دیگریست. عرض کردیم که کسانی که به اون مقامات بالا مثل رسول خدا صلوات الله علیه، مقامات هم نیست، یه مقام، یه چیزه، همون خاتمیته، میرسن مثل حضرت رسول صلوات الله علیه و امیر المؤمنین علیه السلام و 14 معصوم در کل، اینها خودشون ضابطن، اینا مردن از خودشون، چون مردن از خودشون هرچی از خدا میاد رو آینه وار منعکس میکنن، اینا احوال خدا رو میشه درشون دید، این گریه بکنه خدا داره گریه میکنه، خنده کنه خدا داره خنده میکنه، اینه که نتیجه که گرفته میشه اینه که برای اونها تلوین بالاترین مقامه، ولی برای ما چون نمیدونیم خودمون داریم چیکار میکنیم با اینا که از خدا به ما میرسه، خودمون دخل و تصرف میکنیم، خودمون این رو به یه طرف شیپش میدیم، اونا ضابطه الگو برای ما قرار میدن، میگن طبق این ضابطه باشه، طبق این الگو رفتار کنید، گریه نکنید، صبر داشته باشید، به خدا توکل کنید، اینا الگوهاییست که مال مقامات ما قبل فناست، برای مقام بعد فنا مثلا در اون سطحی که این بزرگواران هستن هیچ ضابطه وجود نداره، جز اینکه هر چی از اینها منعکس میشه همون چیزیست که از خدا آمده، از خدا هم هر چی بیاد، هر اسمی در این لحظه ظهور کنه با اون اسم دیگر فرقی نمیکنه، با اون صفت دیگر فرقی نمیکنه، از نظر ارزشی، از نظر محتوا فرق داره، اما از نظر سلسله مراتب و هایرارکی فرقی نداره. این الان بهترین چیزیست که هست که گریه کنه. لذا شما مثلا یکی بگی مثلا فاطمه زهرا مثلا اینقدر قصه گریه برای پدرشون برای فدک، آره اشکالی داره، خیلی هم خوبه اون گریه او با گریه ما فرق داره. مثلا ما نباید قیاس کنیم فکر کنیم که این داره، ما هم که اگه مثلا خونمون رو یکی مصادره کنه اینا گریه میکنیم، اونم مثلا گریهش اونجوریه، ما هم که پدر و مادرمون بمیرن گریه میکنیم اونم اونجوریه، اون اونجور نیست. و این صحبتی بود که تو این بحث امشب داشتیم. حالا ادامه این رو که و این اسکت یقولو جزع من الموت، و اگر سکوت کنم میگوین از مرگ ترسید. حالا بعدش میگه من و مرگ، من و ترس از مرگ، حالا اون بعدن بالا جملات بعد امشب به اونجا نمیرسه. جزع بیتابی و بیصبریست. اگر سکوت کنم تا این نیرنگ و فریب را خونسا نمایم، ساده دنان را از ذن سو مسون دارم، که حریص نیستم باز نیرنگ خود ای دیگر آغاز کنم و بگویم سکوت او از ترسش است و از بیم مرگ دارد و بیم از مرگ دارد و عمل و ترک عمل مرا و سخن گفتن و سکوت مرا قیاس به کارهای خود کنم و در نتیجه محروم مانم از درک حقیقت من و افعال من. این بیت حافظم یه شاهد مثالی آوریم. خنده و گریه عشاق ز جای دگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. ما فکر میکنیم هر کسی می خنده یا گریه میکنه مثل ما، سر چیزا که ما خنده و گریه میکنیم همون چیزا شادشون میکنه، همون چیزا گریانشون میکنه، ناراحتشون میکنه. آیه در سوره مبارکه رعد هست، آیه چهارم، که این مضمون این آیه رو در جاهای مختلف من جمعه ابیاتی که از مولانا آوردم ملاحظه می فرماید. آیه می فرماید افل ارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد و نفضل بعضها على بعض في الأكل و إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. این آیه می فرماید در زمین قطعاتی است کنار هم، یعنی به هم چسبیده، و باغ‌های از انگور و کشتارها و درختان خرما، چه از یک ریشه و چه از غیر یک ریشه، که با یک آب سیراب میگردن. دو تا باغه، این باغ انگور داره اونم انگور داره، این درخت خرما داره اونم درخت خرما داره، کنار هم. حال زمینش اینطوره که یکی تو کویر لوت باشه، یکیش تو مثلا فرض کنید که شمال باشه، کنار هم مثلا زمینا، یه بارونم میاد یه آبم میاد یه چه هم آب به این دوتا دادن. ولی ما هستیم که برتری میدیم بعضی از این رو بر بعضی دیگر در میوه یک از این باغ‌ها بهتر است از بعضی دیگر. در این از آیاتی برای قومی که فکر کنن، تعقل کنن، بر قومی که تعقل کنن آیات و نشانه هاییست در این مثالی که ما زدیم. یعنی شما بفهمید چیه اون چیزی که باعث میشه یکی فضیلت داشته باشه برای یکی دیگر، نه آبیست که خورده است، نه زمینیست که داره، نه معلمیه که داره، هیچ کدوم اینا نیست. اون تفضل خداست که بر یکی عنایت میکنه، یکی رو بالا میاره یکی رو بالا نمیاره، برتری میبخشه یکی رو برتری نمیبخشه. البته حالا خدا با چه حکمتی با چه دلیل این کار رو میکنه به خودش مربوط میشه، شاید هم بشه بعدش رو فهمید، ولی همه حکمت الهی رو نمیشه فهمید چرا. پس در اینجا میخواد بگه که نگی که منم همون نماز رو خوندم که شما خوندی، نگی که منم همون کتاب رو خوندم که شما خوندی، اینطوری نیست، منم همون دانشگاه رفتم که شما رفتی، اینطور نیست، خیلی فرق با هم دیگه. که این رو از این چند تا بیت یه توضیح میدهیم، اینا رو دشتقه، اینا شعر نیست، اینا برای اینه که بعدها هم انسان زندگی خودشو بدونه بفهمه چیکار کنه، هم بدونه با دیگران چه ادبی داشته باشه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خش. این البته هنوز سعدی یه بار شورزار و باغ گفته، ولی خدای متعال حتی اینم نمیگه، میگه زمینشون پلو همه، زمینشون هم فرقی نمیکنه. نمیشه بگه این زمینه کودش فرم، وقتی گفت به آب، به آبی واحد اینا رو آبیاری میکنیم، شما نگه آبش مثل همه کودش شاید فرق میکرده، زبان رو بس بفهمید. این نمیخواد بگه فقط آب واحده، میخواد بگه همه شرایطش یکسانه، اون چی که تغییر ایجاد میکنه عنایت ماست. نمیخواد شما مثلا خیلی باهوش باشه تا بیاد بگه خب پس شاید به این آفتاب خورده به اون نخورده، شاید به این کود بیشتر دادن به اون ندادن، شاید تو این یه مواد باکتریایی بوده تو اون نبوده. اینا رو با اون وقتی میگه آب واحد به اینا دادیم، همه اینا رو دفع کرد، همه اینا رو جوابشو داده پیشاپیش. یعنی تفاوت از جهت مسائل مادی نیست، تفاوتی که در اینها ایجاد میشه از جهت عنایت ماست. خب این چند تا دفتر اول مثنوی است. کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. قیاس یعنی با هم نسنج، با یه ملاک اینا رو با هم نسنج، قیاس نکن. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. هر کسی گمراه شد به همین دلیل گمراه شد که دوتا شیر رو مثل هم گرفته، شیر بیابان رو و شیر نوشیدنی رو، فکر کرده یه چیزه چون نوشتنشون مثل همه. همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچه خود پنداشتن. گفتم ما کفیم، ما هم همسر ایناییم، ما مثل ایناییم، اولیا را همچه خود پنداشتن. گفته اینک ما بشر، اینان بشر، ما و ایشان بسته خوابیم و خواب. گفته اینا بشرن، ما هم بشریم، هر دوی ما میخوریم و میخوابیم. این ندانستن ایشان از امین یا اما، هست فرقی در میان بی منتها. اینا نفهمیدن از کوری که بین این دوتا بشر فرقی بی نهایت وجود داره. مثال، هر دو گون زنبور خوردن از مهر، لیش شد زان نیش و وین زیگر وین زین دیگر اثر، لیش شد زان نیش و زین دیگر اثر. هر دو تا زنبور یه گل خوردن، یه جا خوردن، یکیشون میشه ده، یکیشون میشه اثر. هر دو گون آهو گیا خوردند آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. دو تا آهو هم یکیشون، هر دوتا یه جور گیاهی خوردن، یه علف خوردن، یه آب خوردن، یکی مدفوع میشه، یکی مشک میشه توش. هر دونه خوردن از یک آب خلق، این یکی خالی و آن پر از شکر. حالا مثلا یکی از مراسم، هر دو اینا شاگرد آقای طباطبایی بودن، شاگرد فلان بودن، اینا ملاک نیست، هر دو شاگرد فلان بودن، اینجور نمیشه. میگه هر دو تا نه یه آب خوردن، یکی خالیه تو خالی، یکی پر شکره. صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. صد هزار مثل این هست که اینا شبیه به همن مثل در ظاهر، اما فرقی که بین این هاست 70 هزار سال فرق بین این هاست. این خورد گردد پلیدی زو جدا، آن خورد گردد همه نور خدا. این میخوره به صورت مدهو پلیدی ازش میاد بیرون، آن یکی میخوره میشه نور خدا. این خورد زاید همه بخل و حسد، وان خورد زاید همه نور احد. یکی میخوره همش بخل و حسد درش میشه، اون یکی نور خدای احد واحد، احد صمد درش ایجاد میشه. این زمین پاک و آن شوره است و بعد، این فرشته پاک آن دیو و دد است. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب و شیرین را صفاست. آب تلخ و آب شیرین را صفاست. صورت ها مثل هم باشه درسته، آب میتونه آب تلخ هم ظاهرش پاک باشه، صافی باشه، کدر نباشه. آب شیرین هم میتونه ظاهرش کدر نباشه. هر دوتا ظاهرشون مثل همه، جز که صاحب ذوق کی شناست بیاب، او شناست جز که صاحب ذوق کی شناسد بیا او شناسد آب خوش را، او شناسد آب خوش از شور آب. اگر یک کسی، من بعضی آدم حالتا بعضی زایقهشون کنم، بعضی بویایشون، بعضی هم حالتا من زایقه کار نکنه ندیدم، ولی کسایی دیدم که بویایشون کار نمیکنه، میگن ما حس بویایی نداریم. و اگر کسی عطر بزنه یا نزنه، بویا بد بده بویا خوب بده، متوجه نمیشه. حالا ایشون میگه که اگر تلخ و شیرینی آب رو کی میتونه تشخیص بده؟ اونی که ذوق داره. اون که ذوق داره، اون که ذوق نداره نمیتونه تشخیص ده. چه بسا اون که ذائقهش از بین رفته تلخ رو هم شیرین بیابه، شیرین رو تلخ بیابه، براش فرقی نکنه. این چیزای عوام همینه میگه، شما اگر که گوش بدید به عوام، براشون دوغ و دوشا فرق نمیکنه زیاد. من فکر میکنم حالا اسمم آدم نبست ببره اینا، ولی بعد ما مقایسه هایی که میکنن آدم میبینه که اصلا متوجه نشدن. یه مقاله یه جورنالیستی رو مثلا ترجیح میدن، میگن خیلی جالب بود. یکی یه کتاب ارده بود، مثلا چیز کتاب در جامعه شناسیه، مربوط چیز راجع ایران بود، نمیدونم یادم یاد هم نیست. این هم میگفت عالیه عالیه خیلی. آخه شما حالا این حداقل ببر به یه مهندس فیزیکدان، مهندس مثلا مکانیکی چیزی بگو، به من نگو دیگه. حالا ما یه کارمون اینه دیگه، حالا شما اینو به خب جامعه شناسی نمیدن. این دفعه جامعه شناسی ایران یک کتاب بگم ایران رو خوب تحلیل کرده، ایرانی ها رو خوب معرفی کرده، چی هم یه دو سه تا ضرب المثل عامیانه برداشته، مثلا ایرانی ها اینچه نم مهمانات دروغوان دروغوان چی چه تا چرت و پرت رو آورده بود، گفته مثلا اینا جامعه شناسی ایرانی اینا. خب آخه تو که تشخیص برای همه میگن پیر ریویو بس باشه، اگه قرار باشه که همجوری هر مقاله رو بدم به مثلا من بخونم بگم اوکیه، که به درد اون فقط یکی در سطح خودش بفهمه که این اوکی یا نه. سه را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مرد پندارد اساس. کسی که فرق معجزه و سحر رو نمیده میگه همش کلکه، همش مکره. ساحران موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او عصا. میخوان دقلکاری کنن دیگه. اونا دیدن موسی همش یه عصا چوب دسته دستشه، اینا هم روزه که میخواستن باش کلنجا برن یه چوب دسته دست که روزن آورده بودن به میدان. مثلا فکر کنم مثلا حال فرض کنید که بعد دید مثلا حالا یه بند که در دهنم یا شاید دستم در میاد. زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف، زین عمل تا آن عمل راهی شگرف. خیلی فرق بین این عصا و اون عصا که شما دست بگیرید. لعنت الله این عمل را در قفا، رحمت الله آن عمل را در وفا. این عصا لعنت خدا پشت سرشه، اون عصا رحمت خدا پشت سرشه. کافران اندر مری بوزین تب، آفتی آمد در اون سینه تب. کافران برای مرا کردن، کل کل کردن، مرا یعنی کل کل ستیزه، مثل بوزینه هستن، طبیعتشون مثل بوزینه. این طبیعت توی سینه یه آفتی است. هرچه مردم می کند بوزینه هم آن کند، که از مرد بیند دم بدم. بوزینه هر چه انسان ها میکنن انجام میده، هر چه میبینه از انسان ها این او را انجام میده. او گمان برده که من کردم چو او، فقر را کی داندان استیزه رو. این بوزینه فهم میکنه مثل انسان داره کار میکنه، انسان ها مثلا این کار کرده اونم کار میکنه، ولی فرقش رو که میتونه بفهمه یه آدم پر روی گستاخ چگونه میتونه فرق عمل خودش رو با عمل صالحین بدونه. این کند از امر او بهر ستیز، بر سر استیزه رویان خاک ریز. این یکی به امر الهی داره این کارو میکنه، معید به تعییدات الهی است، اون برای ستیزه این کارو میکنه، بر سر استیزه رویان خاک ریز. برای این کسانی که میخوان ستیزه کنند و چالش بکشند دیگران رو خاک بریز. آن منافق با موافق در نماز، از پی استیزه آید نه نیاز. منافق و مؤمن هر دو نماز میکنن، منافق برای ستیزه و چالش کردن میاد نه برای نیاز و مناجات. در نماز و روزه و حج و زکات با منافق مؤمنان در برد و مات. همه حج هم میرن، منافقین حج هم میرن، زکات هم میدن، روزه هم میگیرن، نماز هم میخونن اینا، ولی یکی میبازه مات میشه روز قیامت، یکی میبره. مؤمنان را برد باشد عاقبت، بر منافق مات اندر آخرت. گرچه هر دو بر سر یک بازی هم، هر دو با هم مرزی و راضی هم، هر دو دارن یه بازی میکنن تو یه گیمن، یکی اهل مروه یکی اهل ری، همشهری هم میگن سیتیزنی، ما فلو سیتیزنی، هر دو فلو سیتیزن هستن، از the same civil rights, citizen rights, human rights enjoy میکنن، دارن. ولی عاقبت اینا دو قوم متفاوتی هستن، دو ملت متفاوت هستن، هر یکی سوی مقام خود رود، هر یکی بر وفق نام خود رود. اینا روشن نامم یعنی اون اسمی که براش. خب این تا اینجای بحث ما فقط همین بود که حضرت امیر علیه السلام وقتی که فرمود که حرف بزنن یه جور تعبیر میکنه، سکوت کنن یه جور تعبیر میکنید، یعنی قیاس به نفس خودتون میکنید، از روی خرقه‌های خودتون داوری میکنید، در حالی که من هیچ کدوم از اینها نیست که شما میپندارید، نه حریصم نه ترسو هستم، بنا به مصالح دیگری تصمیم گیری میکنم چه کار کنم، بیعت کنم بیعت نکنم. اینم که بگید شیر عرب چرا ساکت شد، شما نمیتونید بفهمید شیر عرب چرا ساکت شد، مثلا شیر خدا چرا ساکت شد. این قصه ها به درد عقلای مثل شما میخوره که زود فریب این ظاهر سازی ها منطقه های پوشالی رو میخوره. شما از منطقه ما چیزی نمیفهمید، فقط بایستی که اعتماد کنید، سوار کشتی های نجات شید، که حالا بحث انشالله هفته آینده ادامه میدیم. چون میلاد امام جواد محمد ابن علی یعنی تقی هست، یک حدیثی رو من آوردم اصول کافی که سر این امتحانات هم توش هست. یعنی همین الان که گفتیم شما میبینی حضرت علی سکوت کرده، بس بگی سکوتش خوبه، بگی سخن گفته سخنش خوبه، جنگ رفته جنگش خوبه، گریه میکنه گریهش خوبه، صبر میکنه صبرش خوبه، اینا امتحان خداست. علی ابن اسباط گوید، حدیث از اصول کافیش، من ترجمهش رو میکنم، امام محمد تقی علیه السلام را دیدم، که میدونید که امام محمد تقی یا امام جواد 8 یا 7 ساله بود که به امامت رسید، پدرشون از دنیا رفتن علیه السلام. عرض کنم خدمتتون که این شخص میگه که من، این شخص از مصر آمده بوده، دیدم امام محمد تقی علیه السلام را که به طرف من میامد، من نگاه هم را به او تیز کردم، به دقت به او نگریستم، شروع به نگریستنش کردم، به سر تا پایش نگاه میکردم تا اندازه قامتش را برای اصحاب اهل مصر خود نشیعیان وصف کنم. میخواست بره بگه که مثلا اینو چجوری بود، این امامی که دیدم، بچه رو، این جوانی رو که دیدم، کودکی رو که دیدم. در آن میان که من در آن حال بودم، حضرت بنشست و فرمود. حضرت متوجه شد که من یک سوالاتی شکایی تو دلم، گفت علی، خدا درباره امامت همانسان حجت آورده که در نبوت حجت آورده است. یعنی گفته که اگر شک داری در امامت من، پس باید شک کنی در نبوت انبیا. چرا؟ برای اینکه خدا در جای فرمود و آتیناه الحکم صبیا، حکم نبوت را در کودکی به او دادیم، به حضرت یحیی. و حضرت عیسی هم باز همینطور بود. لما بلغ اشده، چون به رشد رسید، این در مورد حضرت یوسفه، و اما و بلغ 40 سنه، این در سوره مبارک احقاب درباره انسانه نه درباره پیامبری، ولی این دوتا رو کنار هم قرار داده، چون قبلش اون این جمله سوره مبارک یوسف هم هست، قرار داده و خواسته بگه که بعض از پیامبران به رشد و 40 سالگی رسیدن، بعضی کودک بودن، پس رواست که به شخصی در کودکی حکمت داده شود چنانچه به حیا داده شد، رواست که در 40 سالگی داده شود چنانچه به یوسف و موسی داده شد. این یعنی شما رو خدا امتحان میکنه با یه چیزهایی که به عقلتون جور در نمیاد، میخواد ببینه ایمانتون چقدر قویه. میشه من بچه، مثلا من پیرمرد یه بچه 7 ساله امامت رو قبول کنم؟ در اون یوم الانذار که آیه نازل شد که عشیره اقربین خودتو انذار بکن، حضرت رسول صلوات الله علیه به حضرت علی گفت یه مقدار غذا و شیر و اینا آماده کن، شام و اینا آماده کن. همه بنی هاشم رو حضرت دعوت کرد، گفت که من اگه حالا زیاد داره، اگه من به شما بگم یه قبیله یه دشمنی داره حمله میکنه قبول میکنه؟ گفتن آره تو امینی اینا. بالاخره از اول گفت من دروغگو نیستم، شما من رو به امین بودن صداقت میشناسید. حالا من که با این جور هستم از طرف خدا برای شما پیغام می آوردم، وحی آوردم و اینها، هر کس به من ایمان بیاره چنین و چنان و وصی من برادر من و وصی من خواهد بود، که هیچ که بلند نشد. حضرت علی بلند شد، گفت من پیامبر فرمود علی تو بنشین. دوباره همون رو تکرار کرد، هیچ که ایمان نیاورد. دفعه سوم دوم حضرت علی بلند شد گفت بشین. دفعه سوم بلند شد حضرت علی گفت من هستم. حضرت علی که بلند شد دفعه سوم، حضرت رسول فرمود که تو برادر من و وصی من بعد از من جانشین مسیح اینا. حالا نکته سر این است که ابو لهب بلند شد به ابو طالب گفت که بچه تو کد رئیست، حالا که از این بعد باید متابعت کنی یا بچت، دستور بچت رو بشنوی. این منتالیتیشون چه بود؟ تفکرشون چه بود؟ که یه آدم شیخ یا آدم پیر یا آدم مثلا بزرگ نبایستی که این آر و ننگ از یه بچه خردسال مثلا 10 ساله 12 ساله تبعیت کنه. اینو خدا آزمایشون همون روز اول با سن حضرت علی اینا رو آزمایش کرد، با سن امام جواد هم آزمایش کرد. امام جواد علیه السلام به این شخصی که شک کرده بود، میشه ما بریم به مردم بگیم بری بچه 7 ساله رو حرفاش گوش بدید؟ گفت چطور؟ پیغمبرها رو خدا در کودکی پیغمبر قرار داد، بهشون وحی کرد، چلا شک میکنی که به یک کسی امامت عطا کنه در این سن؟ اینا آزمایشاتیست که انسان میشه. حالا دیگه جنبندی گفتن 3 نفر از انبیا در سباوت به نبوت، یعنی در کودکی به نبوت رسیدن. حضرت سلیمان علیه السلام در سن 7 سالگی، حضرت یحیی علیه السلام در سن 3 سالگی، حضرت عیسی علیه السلام در گهواره، و 3 نفر از ائمه ما علیهم السلام در کودکی امام شدن. حضرت جواد علیه السلام در 8 یا 7 سالگی، حضرت هادی علیه السلام بین 6 تا 9 سالگی، حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه الشریف در 5 سالگی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
انشاءالله بقیه چون بذارم
دست شما
نه دست
شما نه